همواره خداوند توفیق دیدار شما را به من عنایت میکنه و از این بابت سپاسگزارم. خب، راه تقریبا پرنشیب و فرازی را پشت سر گذاشته ایم و قرار شده که از این جلسه یه مقداری در باره این مطلب صحبت کنم که آیا اون خدا که این همه ما در بارش سخنان گوناگون گفتیم با انسان ارتباط هم برقرار می کند یا نه، و ارتباطی که برای انسان مفهوم باشه از اون نظر که یک موجود با شعوره، با ادراک، انسان عواطف داره، احساسات داره. برای یه چنین موجودی این ارتباط مفهوم باشه به گونه‌ای که این ارتباط از خداست، از سوی خداست. آیا چنین چیزی ممکنه و چه تصوری میشه از اون داشت؟ اما قبل از آن که وارد این بحث بشوم، یک جمله عرض بکنم و اون جمله این است که بالاخره ما چنین تصور نکنیم که حالا اگر در جلسات مختلف از زوایای مختلف، از منظرهای مختلف درباره خدا سخنی گفته شد، پس خدا را شناخت. نهایتا خدا ناشناخته میماند با همه تفصیلات، و این نباید ما را آشفته کند یا نگران کند، مضطرب کند که پس ما این حرفا را برای چی زدیم، برای چی نازده میشود. مگر نبود برای اینکه خدا را بشناسیم. خدا را بشناسیم در این حد که اون چی به عقلمون میرسه بگیم درباره او، در حد توانایی های ما انسان ها، توانایی های عقلی ما انسان ها، یا تجربه هامون رو بیان کنیم، اون تجربه هایی که معطوف به آن حقیقتی است که از آن خدا یاد می شود. بله، در این حد ها بله. ولی ما در هر حال مثل انسان هایی هستیم که در تاریکی گام بر می داریم در این وادی. اگر کسانی بگویند که ما نیازی به قدم برداشتن در تاریکی نداریم، حرجی بر اونها نیست. انسان‌هایی هستند میگویند ما این نیاز را نداریم. خب ای کسی این نیاز را ندارد، نمیره وارد تاریکی ها نمیشه و در تاریکی ها گام بر نمیداره که فقط به یک سوسوهایی اکتفا بکنه و دستش بیاد و به قول حافظ فقط یه بانگ جرسی بشنود. این قدر هست که بانگ جرسی می آید، کس ندانست که منزلگاه معشوق کجاست. این قدر هست که بانگ جرسی می آید. انسان هایی هستند میگن ما به اینها نیاز نداریم. بسیار خوب. اما اگر کسانی باشند که نیازی در درون خودشون احساس بکنند، این نیاز چه نیاز عقلانی باشه و یا نیاز عاطفی و احساسی باشه و وجودی باشه، اینا بالاخره دنبال میکنن این قضایا رو. دنبال هم که میکنن، نهایتا اگر خیلی دقیق دنبال کرده باشن، به جایی خواهند رسید که خواهند دید درست است که خدا برای اونها به صورت مجهول مطلق نمیماند. مجهول مطلق اون چیزی است که انسان هیچ خبر از اون نداره. و اگر انسان از چیزی هیچ خبر نداشته باشه، خب نداره دیگه. اما مجهول نسبی آن است که خبر داره، اما در این حال که خبردار خبردار شده، نمیداند اون چیزی که از آن خبردار شده به حقیقت چیست. این دو تا با هم فرق داره. خبردار شده از چیزی، اما هرچی میخواد به کنه اون چیزی که از آن خبردار شده برسه نمیرسه و به آخرش به اینجا میرسه میدانم که نمیدانم. تازه اون کاملها به اینجا میرسن که میدانم که نمیدانم. از سقراط هست این جمله، ولی خیلی ها بعدن این جمله را گفتن، میدانم که نمیدانم. و این مقام بسیار بالایی است که کسی به این مقام برسه که بگوید میدانم که نمیدانم. چون معنای میدانم که نمیدانم این است که همه اون چرا که میدانم اعتبار نداره. اینه معنای میدانم که نمیدانم. خیلی چیزها باید بداند، به خیلی سوراخ‌ها باید سری کرده باشه، در خیلی وادی‌ها باید گام زده باشه، از خیلی طرف‌ها باید رفته باشه و به قول شاعر از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود. رفتم، از این طرف رفتم، از اون طرف رفتم، از طرف سوم رفتم، از هر طرف رفتم، اما جز حیرتم نیفزود. پس کسی اگر بگوید میدانم که نمیدانم، این خیلی باید سیر کرده باشه، نهایتاً به اینجا برسه که اعتبار اون چرا که میداند در حدی نیست که حقیقت هستی را، حقیقت راز را بر او آشکار کنه. در این حد نیست. خب آیا این لغو است؟ نه، برای کسانی که این نیاز را دارند لغو نیست. برای کسانی که نیاز دارند که بیان تو این خطا لغو نیست، در حد تواناییشون به اونها میرسه. اونقدر که توانایی دارند، به قدر استطاعت بشری به اونها میرسه. دانسته های ما، همه اون حرفایی که گفتیم و حرفای خیلی بیشتری و عمیق‌تری که در این بارها گفتن، اینا به قدر دانسته‌های بشری. اگه کسی نیاز نداره نیاد، نکنه، دنبال نکنه. اگه کسی نیاز داره یه عمر دنبال میکنه و مسئله خدا و اینطور چیزها اگر برای کسی به صورت یک درد درآید که توضیح کن، درد، این درد درمان نداره. در انتظار درمان این درد نباید بود، در انتظار زیستن با این درد باید بود. با این درد چگونه بزیم، اینکه این درد را چگونه درمان کنم. حتی اونجایی که اطمینان قلبی آدم پیدا بکنه، اینطور نیست که همه قضایا براش حل میشه، تموم میشه. یه چنین چیزیست، ما تخفیف وجودی پیدا میکنیم، سبکبال میشیم، آرامش هایی پیدا میکنیم با این مسائل. اون نوع تصورهای بیمارگونه آزار دهنده در اعتقادات دینی را پاک میکنیم از وجودمون با این امور، به گونه خودمونو درمان می کنیم. اینه. اما از اون طرف جز سوسو چیزی بیشتر گیر نمیاد. اینو بدونیم ما. و به قول مولوی، کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی. هر چه گویی ای دم هستی از آن، پرده دیگر برو بستی بدان. آفت ادراک آن قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. هستی زبان نداره. یعنی چه هستی زبان نداره؟ یعنی هستی زبان نداره که بگه من چه هستم. و هستی خودش حجاب است و هستی خودش پرده است. چون زبان نداره از هستها پرده برداشته نمیشه. نمیدانیم این هست ها چه هستند، نمیدانیم. فکر نکنید اگر ما رسیدیم به این که چیزی هست یعنی مطلب درباره او حل شده. تازه سوال اینه یعنی چه هست؟ مهمترین سوال انسان این است که هست یعنی چه؟ هست یعنی چه هست؟ اگه برای کسی که اهل سوال یعنی چه هست؟ خیلی سوال ها در این زمینه هست. چرا هست و چرا نیست؟ اصلا چرا هستی و چرا نه نیستی؟ و نسبت نیستی و هستی چیست؟ هستی تبدیل به نیستی میشه یا هستی از نیستی میاد؟ که در اون سخنرانی گفتم مولانا اینجوری فکر میکنه که هستی از نیستی میجوشه. اون پس پشتا نیستیه، نه هستی، عدمه. حتی درباره عشق، پس چه باشد عشق؟ دریای عدم عقل را بشکسته اونجا هر قدم یا صد قدم. خب و هرچی گویی یه چیزی بر اون بستی، بالاخره هرچی گویی با مفاهیم انسانی هی تنیدیم، یه چیزایی باز تنیدیم، یه چیزایی باز بافتیم، چون با همون جنس میبافیم دیگه، با همون جنس زبان بشری میبافیم و با همون مفهومهایی که از هست و هستی گرفته شده میبافیم. خود این مفهوم معماست. شما این معماها رو دور هم بچینین چیزی گیر آدم نمیاد که هی معما رو بپیچونید به معما، معما اندر معما. آفت ادراک آن قال است و حال، برای اینکه ما یا گرفتار قالیم یا گرفتار حالیم، یا یه گونه‌ای هستیم به گونه‌ای هستیم، یا چیزی میگوییم. هم اون چه میگوییم و هم گونه‌ای که هستیم، هر دوی اینها آفت است، مانع است، حجاب است. خون به خون شستن محال است و محال، خون را با خون نمیشه شست. خلاصه نمیخوام این بحث را بیش از این ادامه بدهم. اگر پس از این جلسه های طولانی کلاه خودمون را قاضی بکنیم، ببینیم که خب بالاخره ما چی میگیم در وارد خدا. اگر از من بپرسن که بالاخره خدا چیه، خب چی بگیم؟ حالا یه گفت درستی میگیم معنای معناها توی مطلق، سخنگوی سخنها، هستی، بله اینو رو میگیم. اما واقعا رسیدیم یعنی به حقیقت مطلق؟ یا اینا سخنانیست که ما این سخنان رو میگیم تا سخنان باطلی را با اینا شستشو بدیم؟ این خیلی نکته مهمیه. ما این سخنان رو میگیم تا سخنان باطلی که رفته تو کلمون اونا رو شستشو بدیم بیرون کنیم. اینا حالت شویندگی داره این سخنان، راحتمون میکنه، عقده هامون رو باز میکنه. من بارها در این جلسه از بعضی از شنوندگان گرامیمون شنیدم که به من گفتن اون مطالبی که تو میگی مثل این که اینها رو از درون ما میخوانی، جانا سخن از زبان ما میگویی. این نکته دقیقا همینه. یعنی اون مطالبی که من عرض میکنم، بعضی از شنوندگان ما احساس میکنن که مثل اینکه یه گره هایی درون بوده که دنبال گشوده شدن این گره ها بودن، این گره ها باز میشه. یعنی این سخنان سخنان شوینده است و این کم نیست. اینکه در پاره از متون دینی و قرآن کریم معارف درست را به آب تشبیه کرده، کما این انزلناه من السماء، آب نه آبن، آب چکار میکنه؟ تطهیر میکنه، شستشو میده. یا درباره سخنان پیامبران گفته در قرآن که اینها شما را تطهیر میکنن، پاک میکنن. اینا حالت پاک کنندگی داره. یک عارف بسیار برجسته که یک کسی یک کتاب کوچیکی در اون باره نوشته و این اخیراً اون کتابو داد به من و من خوندم و متاسفانه اسم کتاب عاشقانه های یک یاغی است. یادم رفته که این این کتاب درباره اون سرمد به نظرم این کتاب. آها سرمد داریم درسته؟ سرمد. آره سرمد که اونم بالاخره مثل همکارای خودش آخرش کشتنش. گفتن این کافره. او میگفت من چرا کشتنش؟ گفتن که تو اون خدایی را که ما میگوییم قبول نداری، اون خدای رسمی را، به اصطلاح اون خدای قرائت رسمی را، اینو قبول نداری. او میگفت من از لا اله الا الله در لا الهش موندم، هنوز به الا اللهش نرسیدم، تمام عمر من صرف این شده که این الههای گوناگون را که از بیرون و درون من، منو در چنگال خود گرفته، هی دارم اینا را کنار میزنم، هی دارم درون خودمو پاک میکنم، من هنوز به الله نرسیدم. آیا این جمله چی بود در واقع اون که او میگفت؟ و گناهی که برای او می نوشتن همین بود که چرا به این الله نرسیده ای؟ اونایی که می گفتن چرا به این الله نرسیده ای؟ یه الله رسمی درست کرده بودن، می گفتن چرا به این نرسیده ای؟ چرا به این چارچوب نرسیدی؟ چرا تو چارچوب نمی آیی؟ تا خودی بشید، چرا تو چارچوب نمی آیی؟ این داستان این طوریست. ما اگر توانسته باشیم پاره از این اله پارا که از دوران کودکی در فرهنگ ما به دلائل گوناگون بر ما مسلط شده، از درون و از بیرون فرق نمی کنه، هواهای نفسانی ما هم الهه، عقده های درونی ما هم الهه، بیرون هم هزار تا الهه، اگر تونسته باشیم بخش قابل توجه از اینا را کنار بزنیم، خیلی پیشرفت کرده ایم، خیلی جلو آمده ایم، خیلی انسان‌تر شده ایم، آرام‌تر شده ایم، سالم‌تر شده ایم. من این جمله را بگم این بحث رو ببندم. ببینید داستان دین و دینداری و سخن گفتن از خدا برای خاطر خدا نیست، برای خاطر انسان. خدا که به اینا نیاز نداره که. اون خدایی که نهایتاً توصیف فیلسوفان درجه اول این شده که واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات و هیچ نقصی در او نیست و هیچ کمالی را فاقد نیست، حالا اون مقدار که به قدر طاعت عقل بشری میتونستن بگن، اون که من و شما این حرفا رو بزنیم یا نزنیم، تو راه باشیم یا نباشیم، که بس اون که فرقی نمی کنه که. ما فرق می کنیم، ما فرق می کنیم. من همیشه به کسانی که خیلی در ظواهر گیر می کنن، قشری و متحجرانه، اینو باید چند بار بگی، اونو باید فلان جور کنی، وضو رو حتما باید از فلان جور فلان جور بگیری، نمی دونم نماز سر وقت میخونه فلانی یا نمیخونه، مرتب هم میخونه یا نه، تو اینا گیرن. خلاصه من به اینها میگم که اینا را اینجوری دنبال نکنید. اون چیزی که دنبال میکنید اینی که هر کاری میکنید ببینید فرق میکنید یا فرق نمیکنید. اینه داستان. اصلا داستان اینه، ما باید خودمونو بررسی کنیم نه خدا را. ما باید خودمونو بررسی کنیم که چگونه ایم، چگونه بودیم، چگونه میشیم. آیا اینطوره مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم به قول مولانا؟ حالا یه خورده اینجوری میشیم، قطره بودیم دریا میشیم، حوضچه میشیم. ما خودمونو باید ببینیم. در یه روز در مجلس مولانا همین حرف ها بود که از همین احکام فقهی ظاهری که اونو اینجوری باید کرد، اونو باید اینجوری کرد، اونو باید اینجوری کرد، یکی میگفت نماز باید بیشتر خوند، یکی میگفت باید روزه بیشتر گرفت فلان. او این جمله معروف را گفت، گفت استفت قلبک، خیلی جمله مهمیه این، اینو خیلی ها گفتن، به مخاطبان گفت از دلت فتوا بگیر و این افتاک المفتون، گرچه این فتوا دهندگان از بیرون فتواهای گوناگون بدهن اون مهم نیست، استفت قلبک، فتوا بگیر از دلت. و بعد توضیح داد فتوا بگیر از دلت، ببین چه عملی چه اثری در تو میگذارد، چه کار میکنی، چگونه میشوی، زیرا این عالم عالمی است که در اون عالم و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هیچ چیز فانی نمی شود، هدر نمی رود، کوچکترین عمل خیر در خود وجود من اثرش ظاهر میشه، کوچکترین عمل شرم در خود وجود من اثرش ظاهر میشه. دوستان گرامی، خانم ها و آقایان، درست ما 50-60 جلسه است داریم این حرف میزنیم، ولی نهایتا همه اینها باید یه نسخه داره که این حرفا ادامه بدید یا ندید، یه نسخه داره و سلام، با یه معیار بسنجید، استفت قلبت، از دل بپرسید که اینها مشکلی رو حل میکنه، نیازی رو حل میکنه، آرامتر میکنه، درمان میکنه، روشنایی ایجاد میکنه یا نمیکنه، و الا فلان کس نمیدونم خوب حرف میزنه، فلان کس علمش زیاده، فلان کس فیلسوف درجه اوله، این درباره اشخاص، اینا هیچ دردی را دوا نمی کنه. مسئله ماست، نه خدا، درد ماست، نه درد خدا. گرفتاری انسان خاکیست، نه گرفتاری الوهیت. خب و اما وارد بحث بعدی بشه. این یه پاورقی بود که می بایست به کلیه اون بحثای قبلی من می زدم. حالا به اصطلاح وارد این بحث بشویم که حالا ما هر تصوری، تصویری از خدا داشته باشیم که همون سوسوه و بانگ جرسه به اصطلاح، در این عالم، در این وادی ها، در این سخنان که خدا باوران و خدا جویان، من بیشتر این تعبیر خدا جویان را میپسندم تا خدا باوران، خدا جویان، انسان‌هایی که در جستجوی حقیقتند، نه یه باور دارن. باور خیلی مشکلی رو حل نمی‌کنه. طلب، البته طلب است، اون چی مهمه طلبه، بعد از طلبم آدم به یه جایی میرسه دیگه طلبم نمی‌کنه، چون تقریبا احساس می‌کنه که حاضره دیگه، حاضر را که طلب نمی‌کنن که، در حضور قرار میگیره دیگه، در حضور که طلب نمیکنه آدم، به معشوق که نامه دستش نمیدن که وقتی در حضور معشوقی. خب در این وادی ها یک مسئله هم مطرحه به نام ارتباط گرفتن خدا با انسان. چیه منظور از این؟ چه میتونیم بفهمیم از این؟ این جلسه رو اختصاص میدم به این موضوع و به اختصار دیگه طولانی بحث نمی کنم، همین جلسه را بحث می کنم. در مسئله ارتباط گرفتن خدا با انسان، ارتباط برقرار کردن خدا با انسان، مسئله این نیست که آیا خدا خالق انسانه یا نه، این مسئله مطرح نیست. مسئله این نیست که خدا عالم یا نه، قادر یا نه و مانند اینها، بلکه مسئله اینی که آیا خدا کاری هم با انسان داره. اینه، و فرض کنید آفریده، خود او هم دارای همه صفات کمال و جلال و جمال، کاری با من داره؟ خیلی تعبیر سادش ما میگیم فلانی کاری با من داری؟ اگر ما دلمون بخواد که کسی با ما ارتباط برقرار کنه، میگیم کاری با ما داری؟ این تعبیر رو به کار میبریم دیگه، او با من کار داره. و وقتی بخوایم از بی‌اعتنایی او گله کنیم، میگیم اون که اصلا با من کاری نداره که، خیلی تعبیر ساده، اصلا کاری با من نداره. آیا خدا کاری با انسان داره؟ این خدا کاری با انسان داره معناش اینه که آیا حالا اون خدا هرچی هست، ما به حقیقتش نمیرسیم، میان انسان و اون خدا یک درزه بی ارتباطی خلع وجود داره؟ خلع دوست از اون خداست و ما انسان، او خداست نامتناهی و ما متناهی، حالا هر تعبیری بکنیم، اما او در اون عالم الوهیت بی نیازیش غنوده، اگر تعبیر غنوده درست باشه، و ما در عالم تنهایی انسانیمون گرفتار. اینطوریه، اگه اینجور باشه خلعه. چطور یک شیشه ای را هواشو میگیرن میگن خلع هست، ولی در داخل شیشه آیا دره ای فاصله است؟ میان دره ای از خلع فاصله است میان انسان و خدا؟ او در الوهیت خود به سر میبرد و انسان در انسانیت خود؟ او اصلا در دسترس نیست؟ واقعش این است که مسئله خدا یا برای کسی مطرح نمیشه، یا اگه مطرح بشود هر تصویری از خدا وجود داشته باشه نمیتونه مسئله خدا در یک مسئله فلسفی یا علمی خالص خلاصه بشه، و به طوری که آدم دیگه بگه من این مسئله علمی را فهمیدم تمام شد دیگه زندگیمو میکنم. آدم اگه جدول ضرب را خیلی ساده یاد بگیره، و میگه جدول ضرب را من یاد گرفتم تمام شد، این دیگه منو بیخواب نمی کنه که، تمام شد رفت دیگه جدول ضرب، اینه یاد گرفتم. یک کسی پزشک بشه، خیلی پزشک دانشمندی بشه، قوانین زیست شناسی را، بیولوژی را، فیزیولوژی بدن را، اعصاب را، روان را، چگونگی کارکرد دستگاه های بدن انسان را، همه اینا را بدونه، این یک مسئله وجودی برای او ایجاد نمی کنه. کاری به عواطف او نداره، کاری به احساسات او نداره، کاری با سرنوشت او نداره. میگه خیلی خوب، یاد گرفت. مسائل فلسفی هم همینطوره. کسی مثلا بداند که حرکت از نظر فلسفی یعنی چه؟ زمان از نظر فلسفی چگونه تحلیل میشه؟ نظام علی و معلولی عالم را از نظر فلسفی چگونه باید فهمید؟ این یه مسائل فلسفی است. ممکنه آدم اینها را بفهمه، فیلسوف خیلی هم خوبی باشه، اما تلاطمی در عواطف و احساسات و جنبه‌های وجودی او ایجاد نشه. اما مسئله خدا حتی برای فلاسفه، که این را برای یکی از دوستان چندی پیش میگفتم، اینطور نیست که یه مسئله فلسفی باشه حلش میکنیم تموم میشه. اصلا خدا چنین چیزی نیست، هر تصویری ازش باشه. خدا یه حقیقتیه که با سرنوشت آدمی، آغاز و انجام آدمی، استقلال و عدم استقلال آدمی، خود بنیاد بودن یا خود بنیاد نبودن آدمی سر و کار داره. یعنی احوالات وجودی آدمی را تحریک میکنه مسئله خدا، چه برای اونایی که خدا را قبول دارن، چه برای اونایی که خدا را قبول ندارن. میدونید بزرگترین نقدها علیه خدا باوری از سوی چه کسانی انجام شده؟ بزرگترین نقدها، نقدهای ردی علیه خدا باوری از سوی کسانی انجام شده که شرح زندگیشون نشان میده که رنجهایی داشتن از مسئله خدا. خدا باوری اونا رو رنج میداده برای اینکه رها بشن از این مسئله. نمیتونستن بگن که خب اینو میذاریم کنار. نمیشد یه دفعه بذارن کنار، اونقدر میبایست با این مسئله چالش بکنن تا خودشونو از این مسائل رها بکنن. پاره ای از اونا هم یه مدتی از این مسائل خودشون رو رها کردن، دوباره برگشتن، دوباره به یه نوعی برگشتن. پاره ای از اینا تئولوژی میخوندن، الهیات میخوندن. شاید برای شما جالب باشه بگویم کارل مارکس الهیات میخوند اول. فویرباخ که یکی از بزرگترین ناقدان دین باوری است الهیات میخوند. هایدگر اول الهیات میخوند. تو هایدگر یه آدم خدا باور چیز نمیشه، به حساب نمیاد. کسانی که در سطح بالا با این مسائل کلنجار رفتن، اینا چه باور به خدا چه انکار به خدا براشون یا رها کننده از یک رنجهایی بوده و یا رها کننده از یه سلسله رنجهای دیگری بوده که خدا باوران به گونه ای، منکران خدا به گونه ای. به هر حال آدم های بزرگ، فیلسوفان بزرگ که با این مسئله خدا سر و کار داشته اند، اونها هیچگاه مسئله خدا را به صورت یک مسئله فلسفی خالص که حلش میکنن تمام میشه نمیتونستن تلقی بکنن. سایر کارهاشون، زندگیشون، اوضاع احوالشون اینو به ما نشون میده. خب بنابراین کسانی که وارد میشن به این مسائل، خدا باوری یعنی چه، تصویرهای خدا یعنی چه و غیره، اونا نمیتونن عملا اینطور باشن که حالا ما یه تصویرهای مختلفی را تصویر کردیم تمام شد دیگه. نه، خواه ناخواه این سوال بعدی براشون مطرح میشه که خب حالا این خدا بالاخره کاری هم با ما داره یا نداره. چون انسان موجود عاطفیه، عاطفه داره، احساس داره، اضطراب داره، بیم داره، امید داره. چون یه چنین موجودیه از این زاویه ها با مسئله خدا مواجهه، مواجه میشه. کاری با من داره یا نه، گوش به حرف من میده یا نه، پیامی برای من میفرسته یا نه، تلفنی به من میزنه یا نه. اگر خیلی ساده بخواهم عرض بکنم، شاید کاری از شما درد کرده باشید. قبل از پیروزی انقلاب یه آقایی بود بالای منبر، وقتی خیلی حال ایجاد میکرد از اون ولایتی ها بود، از اون بالای منبر تلفن میزد به امام زمان، خدا یکی بود تلفن میزد به کربلا روز عاشورا که به من بگید ببینم حالا چه صحنه ایه. اینا خیلی عوامانه شد. من به اون معنا نمیخوام عرض بکنم، ولی بالاخره این خدا یه کاری با ما داره یا نداره. خب در این بحث های ادیان و الهیات گفته شده که بله خدا ارتباط برقرار میکنه با انسان و ارتباط برقرار کرده با انسان در طول تاریخ زندگیش، که اگر بخواهیم تعبیر بکنیم گاهی گفتن خودشون نشان میدهد، گاهی گفتن با انسان سخن میگوید. هم تعبیر نشان میدهد آمده، هم تعبیر سخن میگوید آمده. چطور؟ دو تا مسئله را اینجا مطرح میکنه. یه مسئله این است که آیا در اون تصویرهایی که ما در گذشته از خدا دادیم ظاهرا در اونها به نظر میاد که این تصویرها رو انسان میسازه دیگه، یعنی حرکت از سوی انسان به سوی خداست. این یه نکته است که میخوام توضیح بدم که آیا این طوریه یا در همه اونها قضیه دو طرفه است. به یه معنا این اول ارتباط از سوی خدا گرفته میشه، بعد انسان این کارها را میکنه. یه نکته است در همون تصویرها. یه نکته دیگه اون نکته به خصوصی است که در الهیات گفته شده از خدا به وسیله پیامبران و از طریق پیامبران با انسان ارتباط برقرار میکنه، با عموم انسانها ارتباط برقرار میکنه. درباره هر دوی اینها میخوام یه توضیحاتی بدم. و اما درباره اون تصویرهایی که ما گفتیم، چند جور تصویر من براتون بیان کردم. اگه دونه دونه اینها را میگم تا در مورد اونها به شما توضیح بدم که آیا آغاز از کجاست در اونها، آغاز از ماست یا آغاز از خداست، آغاز از تصویر دهنده است یا آغاز از صاحب تصویره، چه کسی شروع میکنه ارتباط را. اگر ما گفتیم تصویری میتوان داشت از خدا به مثابه اساس هستی، گفتیم خدا اساس هستی، خب این تصویر را ما به این جهت میتونیم داشته باشیم که این اساس هستی در همه هستها خودش را نشان ما میدهد، چون که اونجا توضیح داده شد. یعنی هستی ظهور باهاش هست، آشکار شدن و آشکار بودن باهاش هست. اگه هستی خودشو پنهان میکرد که ما در هستها اون اساس هستی را درک نمیکردیم، هستی طبیعتاً و ذاتاً و ماهیتاً خود نشان دهنده است، چون او خودشو نشون میده ما در همه هستها اون هستی را که اساس همه هستی هاست درک میکنه. پس از اون سره، اما به گونه از اون سره که اگر انسانی هم نبود که اون را که خودشو نشون میده نگاه کنه اون دیده نمیشد. این درست، ما به دو محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. او مشتاق این بود، اینجوری گفتن نهایتاً، او اشتیاقش این بود که دیده شود، چون پریرخ تاب مستوری ندارد. پریرخ تاب مستوری ندارد. انسان زیبا خیلی سخته براش که در این حال که زیباست بپوشاند بگه منو نبینید، چه سخته. پریرخ تاب مستوری ندارد. خب چون پریرخ تاب مستوری ندارد، او شوقش اشتیاقش این است که ببینند او را. اما اگر بیننده ای نباشه که او را ببینه، او دیده نمیشه. اینجا یک ارتباط گرفتن خدا با انسان و ارتباطی ویژه میان انسان و خدا مطرح میشه. بگونه اگر انسان را میآفرینه، برای این است که انسان او را ببینه. و به قول بعضی از عارف ها میگوین انسان چشمی است که خدا از درون اون چشم خود را در جهان میبیند. انسان چشم است، خدا از درون این چشم، از درون انسان، خودش رو در جهان می‌بیند و او می‌خواهد خود را ببیند، او می‌خواهد جمال خود را ببیند. در حقیقت او خود می‌خواهد خود را تماشا کند و با خود عشق بازی کند. به قول حافظ، که بندد طرف وصل از عشق شاهی که با خود عشق بازد جاودانه. اما این یه آینه لازمه که در اون آینه ببیند، دیده لازمه که در اون دیده ببیند خود را، و اون دیده انسانه. حالا این اگه این وادی را برویم، پس از اون سر قضیه، اگه یه کسی نباشه که خودشو نشون بده، من چه چیز را میخوام ببینم؟ اگر اساس هستی پوشیده بود و در عدم مونده بود، همون عدمی که صحبتشو میکردیم، اصلا اینا میگوین خداوند از اون ذات احدیت به مقام واحدیت آمده، یعنی از عدم به وجود آمده، تنزل کرده تا دیده شود. ولی اگر عدم محض بود که چیزی دیده نمیشد. نمیخوام اینو دیگه کشش بدیم، خیلی حرف در اینجا هست. اگر بگیم خدا به مثابه معنای معناها یا اساس معناها، چنان که گفتیم اگر یک صاحب معنایی یا یک سرچشمه معنایی خودشو نشون نده، مگه میشه معنایی را یافت؟ معنا را در متن میشه یافت. متن نشون میده که من معنا دارم. شما یک کتاب را که باز میکنید، این مثال البته، شما یک کتاب را که باز میکنید، اصلا این کتاب میگه منو بخون. پتر دیوار اینطور نیست. دیوار، آدم دیوار رو میبینه، میز رو در اینجا میبینه، اما کتاب رو من از اینکه باز میکنید میگید اونجایی، میبینید اونجایی یکی در آدم حرف میزنه، هی میجوشه، معنا میجوشه از درونی، یعنی این معناها خودش رو نشون میدن. اما نشون میدن معناش این نیست که، یعنی خیلی ظاهرانه و ساده لوحانه آدم میتونه بگه بله دیگه معنای این کتاب اینه. نه، چشمک میزنن. بعد که چشمک میزنن، وقتی میری جلو میره او تا بخوای بفهمی که این چی میخواد بگه، در آدم در میاد. خیلی فریبنده هستن، مثل انسانهای فریبنده که میخواهن یکی را جلب بکنن. اول تمام اون چرا که در درونشونه که ظاهر نمی کنن، گام گام گام، پله 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 پله. کتاب اینه، معنا خودشو نشون میده تا ما معنا رو میفهمیم. اگر از اساس معناها و معنای معناها حرف میزنیم و میگیم خدا معنای معناهاست، این نشون دادن در آغاز از سوی اوست که چیزی هست نه هیچ. اگر ما در اصول اخلاقی معنا می‌یابیم، اگر ما در عشق معنا می‌یابیم، در هر چیزی که معنا می‌یابیم که قبلا توضیحاتی دادم، اینا وهم که نیست، فریب نیست، یه چیزی خودشونشون رو ما میده. وقتی یه صحنه عاشقانه را از اون صحنه هایی که مولوی در مثلا مثنوی ترسیم میکنه، انصافا بعضی از صحنه های عاشقانه را بسیار زیبا ترسیم میکنه، اونجایی که همین عشق انسانی را ترسیم میکنه. خب شما آدم وقتی اونجا این متن رو میخونه، یک حقیقتی خودشو نشون آدم میده و اون حقیقت عشقه. یعنی اگه این عشق پدیدار نشده بود، اگر عاشقی عاشق نشده بود، اگر این اتفاق نیفتاده بود، من که نمیفهمیدم عشق چیه. حالا بستگی داره به این که پردازندگان این حقیقت عشق و پدیده عشق چگونه آن را بپردازند، چگونه اونو پرداخت کنند، چگونه اون را نشان بدهند. که مولوی یکی از اون استادهای حافظ همینطور، پاره‌ای از شاعران دیگر ما همینطور، که در تجسم بخشیدن به صحنه عشق ورزی عاشقان و عشق بسیار ماهر هستند. اینا یه چیزی اونجا هست، فریب نیست. ما اونو درک میکنیم. اگه اونجا معنا درک میکنیم، معنای معناها درک میکنیم، چیزی خودش رو نشون میده و ما اونو درک میکنیم. پس اینجا هم ارتباط میگیره اون اساس معناها با ما. اگر میگوییم که سخنگوی سخنها، که گفتیم اینا رو بحث کردیم، انسان با سخن زنده است، تمام سرمایه انسان سخن است و تمام اون چی که انسان درک می کند سخن است، اینا رو گفتیم. و بعد میگیم که سخنگوی این سخنها کیست؟ آن کیست که این سخنها را سخن می کند؟ تعبیریست بهتر از این که بگوییم آن کیست که این سخنها را می گوید. و به تعبیر مولانا می گوید آن کس که شکر را شکر می کند. اینکه آن کس که شکر را می آفریند، آن کس که شکر را شکر می کند، اون کس که سخن را سخن می کند، مبدع سخن، نگوینده سخن. خب اگر مبدع سخنی وجود نداشته باشه، کسی اظهار سخن نکند، سخن نپراکند، حالا این سخنی که پراکنده شده سراسر هستیست بعضی ها می گویند، خب ما که اون وقت سخنی اصلا به گوش ما نمیرسه، تا اینکه بعد بگیم ای خدا تو اساس سخنها هستی، تو سخنگوی سخنها هستی. چرا زندان انفرادی بسیار سخته؟ چون هیچ سخنی به آدم نمیرسه. ما زنده سخنیم، ما زنده سخنیم. حتی خاموشان، عارفان خاموش، اگر با من شما خاموشن، دریای سخن میجوشه در درونشون. همین دیروز پیروز یه ابیاتی از مولانا میخوندم، میگه خاموش باش تا درونت بجوشد از سخن. در مقالات شمس هست که شمس به نظرم اونجاست، میگفت هر وقت زیاد سخن میگویم، سخنان درونم طعمی کشه، درونم از سخن خالی میشه. همینطوره، مثل این که اگه کسانی اهل این معانی باشن، وقتی تنهاست در دشتی قدم میزند، یا از دامنه کوهی بالا میرود، یا در جنگلی قدم میزنه، هیچ کس اونجا نیست، اما آدم این تجربه را داره که اوه این سخنها داره می جوشه. بسیاری از کسانی که دفتر و قلم را کنار گذاشتند، کتاب را کنار گذاشتند، برای این دفتر و قلم را کنار گذاشتند که سخن درون بجوشد. وقتی شمس رسید به مولوی و کتاب را از دستش گرفت، دونید یکی از کارهایی که کردینی کتاباش را از دستش گرفت. پس از آن که این کتاب ها از دست گرفته شد و مولانا بی کتاب شد، بی ابزار شد، مثنوی از درون او جوشی. پس ما زنده سخنیم، یا سخن بیرون یا سخن درون. و به همین جهت سخت‌ترین، یکی از سخت‌ترین شکنجه ها این زندان های انفرادی است، چون در اونجا سخن قطعی است. قضا میدن به آدم اگه قضایی درست حسابی بدن، اما سخن نیست، ارتباط نیست. سخنم تنهایی نیست که یکی بیاد برای آدم حرف بزنه، که انواع و اقسام داره سخن. خب ما زندگی سخن، حالا این اساس سخنها، این سخنگوی سخنها، اگر کسی سخن نپراکنده بود در هستی، سخن پدید نیاورده بود، ما سخنی نمی شنیدیم. خب پس باز در این تصویر هم با ما تماس برقرار میشه. اگر گفتیم خدا توی مطلقه که در هر توی نسبی به گونه حاضره، تو دیگه از خود این کلمه پیداست، تو آن کس که توست، نه آن، اون کس که توست روبروی من وایستده. من به کسی، به کی میتونم بگم تو؟ ما به کی میگیم تو؟ به اون کسی که روبروی من وایستده. اون کسی که روبروی من وایستده داره خودش رو نشون من میده دیگه. این تو. اگر کسی بگه در همه جهان یکی روبروی من وایستده، جهان به عنوان یه شخص، کل جهان به عنوان یه شخص، البته این تجربه رو پیدا کردن ممکنه برای خیلی ها پیدا نشه ها. آدم یه دفعه چشماشو باز کنه ببینه اصلا جهان مثل یه شخص در برابر آدم وایسته، توی مطلق و نسبی هم نیست، یعنی این جهان به گونه ایست که خودشو به من تحمیل میکنه و حرف میزنه، چون تو شعور داره. تو سنگ نمیتونه تو باشه، این میز و تخته و چوب نمیتونن تو باشن، آن میتواند تو باشد که ما تجربه شعور در او بکنیم. تجربه اینو داشته باشیم که او از درونش به سوی ما باز میشه، همون حالتی که مثلا در دیدن یک گل داریم، در دیدن یک باغ زیبا داریم، در دیدن یک دریای آرام مواج با موجهای مخملینش داریم، در یک کوهی با دامنه نرم داریم، در پاره از انسانها داریم، کم بیشتر، در پاره از انسانها بیشتر، در پاره از انسانها کمتر، بعضی ها تو هستن برای ما، اما یه تویی که اون توشون خیلی مثلا گویا نیست. بعضی انسانها هستن، شما وقتی روبرو میشوی از چشمان اونها ارتباط گرفتن فلران میکنه، خیلی توی قوی، نمیشه از چنگ اونها فرار کرد، گاهی خیلی قوی تر میشه به یک کاریسمایی میده. حالا اون کسی که میگه من تجربه‌ام این است که اصلا جهان داره با من حرف میزنه به عنوان یک توی مطلق، تو، خب این از شروع از طرف کیه؟ جهان یا این آدم؟ درست است که این آدم است که اون تو را تجربه میکند، اما اون تو خودشو نشون میده که این تجربه میکنه و این ارتباط میگیره. اگر گفتیم که اگر عارف میگوید خدا یعنی عشق، خدا یعنی عشق، همونطور که گفتیم نهایتا اینها نمیگوین خدا یعنی عشق، یک گام دقیق ترهای اینها بالا میگذارن، جلوتر میگذارن، میگوین عشق خداست. این دوتا با هم فرق داره. اون کس که میگوید خدا یعنی عشق و اون کس که میگوید عشق خداست، دو حرف متفاوت میزنند، دو حرف متفاوت میزنند. مولوی از اونهایی است که میگه عشق خداست. خدا یعنی همه چیز، یعنی اول و آخر، یعنی وقتی دیگه به او برسی، به همه چیز رسیدی. اونایی که میگن عشق خداست، در واقع میخوان بگن عشق همه چیز است. دیگه با وجود عشق به چیزی نیاز نیست. اون درکی که اونا از عشق داره. خب عارفی که میگوید عشق خداست، او عشق را درک میکند یا عشق خودش را نشان او میدهد و او میفهمد که عشق خداست؟ عشق خودش را نشون میده. عشق انسانی در همه موارد عشق ظاهر میشه و ما ارادتمند عشق میشویم. خب این یه طرف قضیه است. اگر از این منظر نگاه کنیم، در این تصویرهایی که ما از خدا داشتیم، خدا با ما در ارتباط میگیره. اینجوری نیست که ما فقط یه تصویر داریم، یه مسئله فلسفی حل کرده ایم، یه حقیقتی را کشف کرده ایم. نه، اینجوری نیست. ارتباط. خب این یک ارتباط عام است. در این ارتباط ها سخن به معنای اون سخن که انسان ها از سخن می فهمند وجود نداره، گرچه ارتباط وجود داره. اما در ادیان ابراهیمی، به خصوص در یهودیت، مسیحیت و اسلام، از نوع دیگری از ارتباط خدا با انسان سخن گفته شده که در اسلام از آن به وحی تعبیر شده، ولی در مسیحیت از آن به آشکار شدن خدا تعبیر شده و این دوتا با هم متفاوته. به نظر میرسه یکی از مسامحه هایی که در ترجمه ها صورت گرفته این مسامحه هست. ترجمه، حالا من آلمانیشو میگم، اوفنبارونگ، به وحی، یا واژه انگلیسی این کلمه به وحی. وحی متفاوت است با اوفنبارونگ. واژه انگلیسی وحی چیست؟ بله، اون ریولیشن، بله، معناش وحی نیست. وحی چیز دیگه است، اون چیز دیگه است. نمیخوام در اینجا وارد الهیات مسیحی بشوم، اما ریولیشن یا اوفنبارون به آلمانی معنای آشکار شدن خداست برای انسان. آشکار شدنی که به صورت سخن گفتن است. عیسی خدا از طریق عیسی مسیح برای انسانها آشکار شده و سخن گفته، که همون خدا سخن گفته. نمیخوام وارد الهیاتی مسیح، ولی در اسلام وحی معنای دیگری داشت. اما در هر حال در باب وحی یه به انبیا هم که در اسلام هست، سخن گفتن خدا مطرح هست که نوع خاصی از ارتباط گرفتنه. خاطره دارم اینجا، خوبه اون خاطره رو بیان بکنم. شاید 20 سال قبل بود، شاید در انجمن حکمت و فلسفه تهران جلسه بود. من در اونجا یک بحث، اگر در خاطرم باشه، یه بحث مقایسه‌ای می‌کردم درباره الهیات مسیحی و اسلام. به نظرم درباره معنای معجزه بود. به نظرم سخن به وحی کشید. داشتم درباره وحی بحث می‌کردم و مقایسه‌هایی می‌کردم. کشیشی پروتستان اون روزها در تهران بود، خدا بیامرزدش، به طرز خیلی مرموزی کشته شد اون آقا، مرحوم تاتاووس میکائیلیان، و کتاب‌های متعدد خوبی هم نوشته و ترجمه کرده. کشیش اون کلیسایی بود که نزدیک دانشگاه تهران هست، در خیابان 16 آذر. ایشون موقعی که به سوالات و پرسش و پاسخ‌ها رسید، بلند شد گفت فلانی اوفنبارونگ با وحی معناش متفاوته. این که شما فکر میکنید که میشه اوفنبارونگ را به وحی ترجمه کرد، نه، این دوتا متفاوته. یه توضیحاتی در اونجا داد، فرصت این نبود که من بحث ایشون را در اونجا دنبال کنم، و اونجا یه کمی از این که ایشون این تفاوت را گذاشت من تعجب کردم. این حرف شاید مالی 20 ساله پیش، شاید. من که بعداً فرصتی پیش آمد و بیشتر مطالعاتم رو ادامه دادم در الهیات مسیحی و همچنین کلام اسلامی، دیدم حرف بسیار درستی زده از ایشون. ما در تعالیم اسلامی مطلبی به نام آشکار شدن خداوند نداریم. نه تنها نداریم، بلکه در قرآن نفی شده است این مسئله که خدا در صورت عیسی مسیح تجسد و تجسم پیدا کرد و با انسانها سخن گفت و آشکار شدن خدا به این معنا که همون اینکارناسیون یا اینکارنیشنه. اینو قرآن اصلا نفیش کرده است. ما نداریم، وحی داریم. کلمه وحی، حالا خواهم گفت به چه معناست. بعدن دیدم که یکی از اسلام شناس‌های خیلی برجسته، آقای پروفسور فان اس، که این مرد الان پیر است، شاید نزدیک 70 و 70 خورده سال داره، اما ماشاءالله بسیار فعاله، و مهمترین اثر او از آلمانی داره به فارسی ترجمه میشه که نام اون اثر این است که دین و جامعه تا قرن سوم هجری، از آغاز اسلام تا قرن سوم هجری، بهترین تحقیقی است که در این زمینه ها شده. به یک معنا تاریخ علم کلام و عقاید و تحولات جهان اسلام هست تا قرن سوم هجری، بسیار مفصل، بسیار مستند، در 4 جلد بسیار قطور، چند هزار صفحه است این تحقیق، محصول 40 یا 50 سال کار این آدمه، و من همیشه قبطه می کنم به حال او از این نظر که حوصله عجیبی در جمع آوری فیش ها داره و دقت در اینها داره، همونطور که به قول حضرات تو پیش آلمانی ها همینطورن در کارهای علمیشون. آلمانی ها در کارهای علمیشون یه ویژگی خاصی دارن و اون این است که هیچ صغیر و کبیری را از قلم نمی اندازن. خلاص بسیار دقیق فیش برداری می کنن و چیزی را که اگر در بد به نظر هم کم اهمیت به نظر بیاد، نمیگن این کم اهمیت، حالا فیش بردن، فیش بند داره تا موقعی که میخواد نارو منظم بکنه به صورت یک کتاب داره، ببینید چه استفادی ازش کنه. این کتاب یه چنین چیزی و داره ترجمه میشه به فارسی، بسیار خبر خوبیه. یکی دوبارم این اینجا گفته، ایشون هم در جلد 4 این کتاب که اعتقادات مسلمانان را به طور سیستماتیک اونجا تقسیم بندی کرده، هم خودش اینو میگه و هم از دیگران نقل میکنه که در قرآن این تعبیر که قرآن بگه من خبر دادن خدا از خود هستم یا آشکار شدن خدا از خود هستم، چنین تعبیرهایی در قرآن نیست، وحی هست در قرآن. خب وحی در لغت عربی معناش عبارت است از اشاره سریع خفی، اشاره سریع پنهانی، اینو بهش میگن وحی. مثال هایی براش میارن، مثلا اگر کسی دستشو اینجوری بکنه که یک کسی یه چیزی را متوجه بشه و پنهانی هم حرکت بده که دیگران نفهمن، این میگن وحی، این در لغت وحی، اشاره سریع پنهانی. اولی من این رو عرض بکنم، من در اینجا نمیخواهم وارد بحث‌های کلامی یا فلسفی وحی بشم ابدا، و این جور پرسش‌ها رو هم در ذهن خودتون آماده نکنید که بعد از تمام شدن عرائض بنده سوالات کلامی فلسفی درباره وحی بکنید. اصلا و ابدا وارد اون بحثا نمیخوام بشم. دو تا نکته مهم رو میخوام بگم، و چون این دو تا نکته مهم بدیع و تازه است، اینا رو فقط میخوام بگم، و الا بحثای فلسفی یا کلامی درباره این که وحی اسلامی چیست، متکلمان چی گفتن، عارفان چی گفتن، فیلسوفان چی گفتن، هر کس بخواد بره دنبال کنه، کتاب‌های زیادی دربارش نوشته شده، بره اونا رو مطالعه کنه، من وارد اون بحثا نمی‌خوام بشم. اون چرا که خودم بهش رسیدم و دو تا نکته تازه هست می‌خوام اونا رو بهتون بگم که آیا عرض کنم وحی به پیامبران و سخن گفتن خدا با پیامبران، این چه تصوری میشه ازش داشت، و این که چه تصوری میشود از این داشت، نمیخوام درباره همه مطالبی که در این زمینه میشود گفت بگویم، نه، دو تا مطلب رو میخوام از ذهن شما روشن کنم در ذهن شما، به این دلیل که این دوتا مطلب خیلی ارتباط داره با نزاعهایی که در این زمینه هست، با تبلیغاتی که میشه، مهمه. این دوتا مطلب بعضی ابهامهای خیلی حساس را برطرف میکنه. من میخوام اون دوتا مطلب را بگم. یه مطلب این است که معمولا وقتی گفته میشود که خدا با پیامبران سخن میگوید، این خدا با پیامبران سخن میگوید، که خدا با پیامبران سخن میگوید ارتباط گرفتن خدا با انسان هاست، در واقع دو تا اشتباه پیش میاد یا دو تا نظر ناسواب پیش میاد. یه نظر ناسواب این است که عده‌ای فکر میکنن که سخن گفتن خدا با پیامبران از مجرای نظام طبیعی این عالم واقع نمیشود، یه حادثه ای اتفاق میفته در خارج از یا از خارج از چارچوب نظام طبیعی این عالم، و علل و معلولات طبیعی در این حادثه هیچ دخالتی نداره. یعنی چه دخالتی نداره؟ یه توضیحی در اینجا بدم. ببینید، ما انسان ها وقتی سخن میگیم، در پیدایش سخنی که ما انسان ها میگیم علل و عواملی دخالت داره. این علل و عوامل یه مقدارش مربوط به خود ماست، یه مقدار از این علل و عوامل در خارج از ماست، که این علل و عوامل در نظام طبیعی این عالم دست به دست هم میده، یک سخن از من از شما تولید میشه. علل و عواملی که در خارج از وجود ماست، مثلا فرهنگ، زبان، آداب، رسوم، علومی که در جامعه هست، مفاهیمی که در جامعه هست، اینا همه اینها به گونه ای در سخنانی که ما میگیم منعکس میشه دیگه، به گونه ای در سخنانی که ما میگیم در محتوای این سخنان هست، این مفهوم ها، این دریافت ها، این درک ها، و ما بالاخره یاد میگیریم اینا رو. اینا علل و عوامل بیرونیه. بخشی از اون علل و عوامل طبیعی است که در پیدایش سخن به وسیله ما دخالت داره، و اینها خارج از نظام علل طبیعی این عالم نیست. همه اینها رو میشه توجیه‌های طبیعی درباره اش داشت، و در همین عالم اینها به وجود میاد، از طریق مجاری علل طبیعی این عالم هم به وجود میاد. بخشی از اینها مربوط به خود ماست. مثلا ذهن ما، چگونگی ساختار مغز و اعصاب ما، تربیت‌های دوران کودکی ما، تمام اینها هم در اون سخنی که ما میگوییم نقش داره. سخن هر کسی متناسب است از یه طرف با اون علل و عوامل بیرونی که این آدم تحت تأثیر اونها بوده، از اون طرف دیگر با اون ساختار ذهنی، مغز و اعصاب و روان که این انسان سخنگو داره. تمام این علل و عوامل عوامل طبیعی هست. یعنی وقتی این علل و عوامل فعالیت می کنند و این سخن از من یا از شما تولید میشه، هیچ حادثه خارج از علل طبیعی عالم واقع نمیشه. درسته؟ هیچ علل، علل طبیعی کار خودشونو میکنه. هیچ منافاتی هم نداره به این که یک انسان خدا باور یا خدایجو این عقیده رو داره که تمام این علل و عوامل طبیعی بیرونی یا درونی همه در قبضه خداونده، همه از اونجاست، در چشمه هستی از اونجاست، اون اعتقادات در جای خودش. پس همین سخنانی که ما میگوییم که از طریق علل طبیعی درونی و بیرونی به وجود میاد، بر اساس باورهای ما به خدا هم نسبت داره، برای خاطر اینکه هر موجودی که هستی پیدا میکنه نهایتاً وجودش به خدا استناد داره. علت العلل اونه، اساس هستی اونه، سخن ما، وجود ما هم اساسش اونه، علت العللش. یعنی چه؟ یعنی ما در اینجا جمع میکنیم استناد سخن به علل طبیعی را با اون اعتقاد به خدا، جمع میکنیم و هیچ کدوم از اینها را منافی هم نمیبینیم. انسانهای خدا باور نمیگیم اگر علل طبیعی داره پس خدا دخالت نداره، اگر خدا این سخن منو به وجود میاره پس علل طبیعی بیرونی و درونی من دخالت نداره. ما این حرف رو نمیزنیم. میفهمیم قضیه یعنی چی؟ خب وقتی میگم در عالم سخن علل و عوامل طبیعی، یعنی علل و عوامل طبیعی بیرونی و درون انسان، یک اشتباه به نظر من اینه که تصور میشه سخنی که انبیا به عنوان وحی، حالا به عنوان سخن خداوند برایشان پدید می آید، اون سخنی که برای اونها پدید می آید، این امری خارج از دخالت علل و عوامل طبیعی بیرونی و درونی که در به وجود آمدن سخن نقش داره. اصلا اینا هیچ نقشی در اون ندارن. یعنی چه؟ یعنی محیطی که پیامبر در اون زندگی میکرده، فرهنگی که در داخل اون بزرگ شده، اون نوع کودکی را که او سپری کرده، مفهوم هایی را که در طول زندگی بالاخره وارد ذهن او شده، از یه طرف اون سیستم خاص مغز و اعصاب و ذهن و روان پیامبرم از یه طرف، اینا اصلا هیچ دخالتی در پیدا شدن اون سخنی که پیامبران را میشنود یا با اون سخن مواجه میشه هیچ دخالتی نداره. یکی این اشتباهه. چرا؟ چون فکر میکنند اگر این طوری باشه دیگه این سخن میشه سخن پیامبر، هیچ نوع نسبتی دیگه به خدا نمیشود داد. و اگر به اونها گفته بشود که بیاییم قضیه رو اینطوری حل بکنیم که از یه طرف قضیه به این شکل است که همه اینها دخالت داره، ذهن پیغمبر، اعصاب پیغمبر، مغز پیغمبر، عوامل بیرونی، همه اینها دخالت داره، ولی نهایتاً مثل همه سخنهای دیگه بالاخره پیدا شدن این سخن هم به نوعی به اون اساس هستی ارتباط پیدا میکنه که خداست، میگن خب پس تفاوت این سخن با سخنهای دیگر چیست؟ همه سخنها همینطوره دیگه. این مشکل. من فقط میخوام در این باره یک مطلبی بگویم، نه همه بحث های گوناگون را، که این بحث های دو سه سال گذشته بنده و مخالفان و پیرو اینها هم دقیقا به یه چنین نکته های مربوط میشد. من اینجا میخوام یه نکته به شما از و اون اینه که برای اینکه یک سخن هم سخن پیامبر باشه و هم سخن خدا باشه و تفاوت با سخنهای دیگر داشته باشه و در عین حال عوامل درونی و بیرونی پیامبرم در پیدا شدن اون سخن دخالت داشته باشه و به همین جهت سخن پیامبر باشه و در این حال سخن خدا باشه، چون این چیزی قابل تصوره. هیچ لازم نیست برای این که سخنی به خدا نسبت داده بشه بیاییم دخالت خود پیغمبر را، دخالت عوامل بیرونی را، دخالت عوامل داخلی را، چگونگی ساختار مغز و اعصاب پیامبر را نفی کنیم، بگیم اصلا اینا هیچ کدوم دخالت نداشته و یه سخنی تلپی همجور افتاده از عالم غیب افتاده در این عالم طبیعت. این ضرورتی نداره این تصورات، چون آدم وقتی بخواد این تصورات رو بکنه باید یه ضرورتی اینو ایجاب بکنه. هیچ ضرورتی نداره. مدل‌های گوناگون میشود تصور کرد. من یه مدل رو برای شما عرض میکنم که این مدل مدل ناصر خسروه. من به اون چیزی که ناصر خسرو در اونجا گفته، در این باب گفته، بعد از آنی منتقل شدم که خودم در اون مقاله قرائت نبوی از جهان 3 سال پیش یک مدل دیگری را عرض کرده بودم تحت عنوان تجربه هرمنوتیکی نبوی. اونایی که اون مقالات رو خونده باشن میدونن من چی گفتم. شاید 1.5 سال پس از اون بود که من این کتاب جامع الحکمتین ناصر خسرو را میخوندم. ناصر خسرو میدونید یک شاعر عارف رند خیلی برجسته است. دیدم اونجا یه مدلی عرضه میکنه که در این مدل جمع شده بین این که چگونه هم سخن سخن پیامبره هم سخن خداست، اما گوینده پیامبره و سخن سخن پیامبره، گوینده پیامبره و سخن سخن پیامبره، اما نهایتاً با اون تقریری که این ناصر خسرو میکنه سخن خدا هم هست. چیه اون تقریر؟ اینه. ناصر خسرو میگوید که وحی خدا در اون کتاب اینجوری میگه، وحی خدا بر نبی اسلام، بر پیامبر اسلام، یا سخن گفتن خدا با پیامبر اسلام این بود که پیامبر اسلام کتاب تکوین را که جهانه، جهان را به صورت یک کتاب میخوند، تعبیر اوست، و قرائت میکرد، بنابراین خدا اگر با پیامبر سخن میگفت نه اینکه به ذهن او سخنانی میفرستاد، نه، از طریق جهان طبیعت با او سخن میگفت، یعنی همه موجودات طبیعی و جریان و تحولات طبیعت برای او زبان خدا می شدند. و به آفتاب، به برآمدن توضیح بدم، به برآمدن آفتاب نگاه می کرد، به غروب آفتاب می دید، آمدن شب و روز را می دید، زنده شدن را می دید، مردن را می دید، رویده شدن گیاهان را می دید، هر چرا که می دید در این کتاب طبیعت مثل یک کتاب، که همطور که آدم لای اینها را باز می کنه می بینه که این صفحات دارد با هم حرف می زنن، تمام این جهان با او حرف میزد و خدا خود را به پیامبر به این شکل در جهان ظاهر میکرد. این تجربه وقتی به او دست میداد، او قرائت میکرد، میخوند این کتاب را، و وقتی میخوند میشد قرآن. حرف او اینه، وقتی میخوند میشد قرآن. دقت کنید، خیلی حرف دقیقی اینها. مثل اینکه اینجوری به شما عرض بکنم، مثال اصلا برای نزدیک کردن مطلب به ذهن، اگر این مدل ناصر خسرو را در ذهن بیاریم، پیامبر حرف میزند با من شما، اما اون چرا که خدا نشونش میده، این اونو داره میگه، نه اینکه الفاظ را خدا به این میفرسته، نه اینکه خدا حرف تو دهن این داره میذاره، نه اینکه میگه این آیه را بخون یا اون آیه را بخون. جهان را به گونه ای به او نشون میده که او در همه تحولات جهان یک مانند یک کتاب میخونه که مؤلفش خداست. مثلا اگر میگوید یسبح لله ما فی السماوات والارض، که شما از این تعبیرات در قرآن زیاد دارید، نه اینکه به من و شما خبر میدهد که بله شما نمیدانید ها، من به یک علمی رسیدم و اون علم این است که زمین و آسمان تسبیح میگویند، این علم رو من دارم، شما ندارید، و دارم به شما خبر میدهم که یسبح لله ما فی السماوات والارض، هر چی در آسمان و زمینه خدا را تسبیح می. یا اینکه این آیه یسبح لله ما فی السماوات والارض از غیب به گوش من میرسه، منم برای شما میخونم. نه به این معنا، بلکه او مواجه میشد با این تسبیح موجودات، میشنید تسبیح موجودات را، وقتی میشنید تسبیح موجودات را میگفت یسبح لله ما فی السماوات والارض. این چقدر دقیقه این حرف. می‌دونید مثل چی میمونه اگه بخوایم مثال بزنیم؟ مثال این مونه که شما یک انسان زیبایی را می‌بینید. این انسان زیبا شعر می‌خواند برای شما. خب؟ بل بداخل. اونقدر شما مفتون او می‌شوید، به دیگران میگید این داره شعر می‌خونه. این داره شعر بسیار زیبا میخونه، این داره عشق را اینجوری تعریف میکنه. اگر شما این جملات رو گفتید، جملات مال شماست، شما دارید میگید، هیچ کس این جملات رو در دهان شما نگذاشته، خبر از یه چیزی دیگرم نمیدید، تجربتون را بلا فاصله بس که تحت تأثیر او هستید، تجربتون رو بلا فاصله بیان میکنید. مثل این که مثلا یه زیبایی رو میبینید، بی اختیار میگید اوه چقدر زیباست، نجو میکنید اوه چقدر زیباست. وارد یه ساختمان قشنگی میشید، میگید به به به، این به به را که شما میگید، به به اینجا چقدر زیباست، نه کسی دو دهن شما میذاره، نه کسی یاد شما میده، نه خبر دادنه اون تجربه و طغیان خودتون را دارید به این شکل بیان میکنید و نمیتونید بیان نکنید. اگر این مدل که فرض کنید ناصر خسرو میگه، یه مدل بسیار قابل توجهی است دیگه، در این صورت لازم نیست اون چیزی که اتفاق میفته و سخنی که پیامبر میگه، میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی در آسمان و زمینه تسبیح خدا میگوین، لازم نیست که بگیم دیگه مغز پیغمبر دخالت نداره، اعصاب پیغمبر دخالت نداره، ذهن پیغمبر دخالت نداره، فرهنگی که در داخل اون زندگی کرده دخالت نداره، همه اینا دخالت دارن، اون انسانه، الهی بودن این سخن این است که یه پشت صحنه‌ای داره، اون پشت صحنه الهیه که من و شما از اون پشت صحنه خبر نداریم. اون چرا که او میبیند نمیبینیم، جهان اون گونه که بر او آشکار میشود بر ما آشکار نمیشود. در این مدل خدا با پیغمبر سخن گفته، سخن گفته، اما هیچ لازم نیست شما بگید که این سخن سخن پیامبر نیست. اصلا نمیتونید بگید سخن پیامبر نیست، اصلا نمیشه، چون به معنی اینکه گفتید این سخن سخن یه انسان نیست میشه براتون نامفهوم. من اینا رو تو اون سری مقالات قرائت نبوی از جان به طور مفصل نوشتم. ما انسان‌ها سخن انسان‌ها رو میفهمیم، اصلا سخن به این معنا که به یه زبان انسانی باشه سخن انسانه که به یه زبان انسانی اینجوریه و یه گوینده انسانی لازم داره. بنابراین این مدلی که او میگه این سخن سخن پیامبره، اما پشت صحنه این سخن بگونه و اگر اون پشت صحنه اونه و این یه نوع خوندن جهانه، خصوصیات روانی پیامبر، دوران کودکی او، فرهنگ او، خصوصیات ذهن او، همه اینها میتونه در این منعکس باشه، هیچ اشکالی هم نداره. در این حال به این معنایی که او میگه سخن خداست، فقط این یه مدل بود. خواستم به شما عرض بکنم یک اشتباهی که اتفاق میفته اینه و نامفهوم میکنه مسئله سخن خدا را. این حرفایی است که در طول تاریخ ما هی کوشش شده یه جوری اینو بفهمن که یعنی چه خدا با پیغمبر سخن گفت. انواع و اقسام به اصطلاح چیز کرده اند، انواع و اقسام تلاش ها را کرده اند، آخرش گفته اند که یه چیزهایی در ذهن او، صداهایی برای او خلق می شده است، این آیات به او می آمده است، این آیات را به ما تحویل می داده است، اون چیزی که خیلی شایعه که قابل قبول نیست و اشکالات خاصی داره. اشکالات عمدش این است که بالاخره هر کس هر سخنی میگه ما او را میفهمیم. حالا نمیخوام وارد اون بحث ها بشم. این یه مدلی است، به نظر بنده یه مدل خیلی معقولی است برای فهمیدن این که مثلا وحی به پیامبران چه میتونه باشه. این یه نکته. خواستم بگم که هیچ لازم نیست ما بریم سراغ اون مسائلی که غیر عادی تلقی کنیم و خیال کنیم که زمین و آسمان پاره شده، چه شده، فلان شده. خب پس در این صورت برای پیامبر یک سخن خدا وجود داشته، برای پیامبر، اما اون سخن خدا زبانداری جهان طبیعت بوده است. اینم یه جور سخنه. اون سخن از جنس الفبا نبوده، اون سخن از جنس قال یقولو نبوده، اون سخن از جنس زبان عربی یا زبان فارسی یا زبان عبری نبوده، اما قرآن به زبان عربی است، به یک زبان انسانی عربی است، چون یک نبی عربی اون را که در پشت صحنه می دیده بی اختیار تحت تأثیر او برای من و شما اینجوری بیان می کرده که چه داره می بینه. این یه نکته. یه نکته دیگر این است که این در واقع برای این گفتم تا معلوم بشود که مدل‌هایی برای تصور سخن خدا بر انبیا وجود داره که هیچ لازم نیست ما یه راه‌هایی را برویم که غیر قابل فهمه، غیر قابل چیزه. یه اشتباه دیگه که اتفاق میفته این است که یه عده‌ای میگن که آقا بالاخره این سخن از زبان این آدم داره در میاد، همون سخنی را که میگه پشت صحنه چنین چیزایی هست،
این داره از زبان این آدم در میاد. خب حالا که این داره از زبان این آدم در میاد، ما نمیتونیم یه چنان پشت صحنه هایی را که شما میگید باور کنیم. ما نمیتونیم یه چنین چیزهایی را تصور بکنیم. سیا اگه کسی یه چنین پشت صحنه هایی را نتونه باور کنه، نتونه تصوری از آن داشته باشه، اینجوری نتونه تصوری از آن داشته باشه، الزامی نیست برای یه چنین آدم که حتما نقیب. کسی که نمیتونه اون تصورات رو داشته باشه، خواه ناخواه خواهد گفت نخیر، اینها حرف های خود اوست. به این معنا ما هم میگیم حرف های خود اوست، اون پشت صحنه رو نفی خواهد کرد در واقع، و الا هر دو هم مؤمن هم غیر مؤمن میگن این آدم داره حرف میزنه. اون دا یکی میگه از اون پشت صحنه حرف میزنه، از اونجا به اینجا حرکت میکنه، اونا رو میبینه، اینا رو میگه، این میگه نه آقا هیچی رو نمیبینه. همین مثل همه سخنان دیگه، همونطور که میگفتن شاعر، کاهن، اینا اساطیر الاولینه، اینا رو میگفتن دیگه، در خود قرآن هم آمده است. نه اینم یه آدم زرنگیه، یه آدم عجیب و غریبیه، مثلا جنگیره فلان روزا خیلی این کلبه رماله، اینا هست دیگه، شبیه همین ها در قرآن هست. اینا جن ندارن بهش میگن، نمیدونم فلان دارن بهش. خب اینا اینجوری میگفتن. خب کسانی که نمیخوان اونجور مسائل رو قبول بکنن، خب قبول نمیکنن، میگن بالاخره اینجوریه، یا روانکاوی میکنن در درونش، میگن عقده های دوران کودکی که به یک شکلی ظاهر شده فلان، از حرف هست. خب اما به هر حال چه مؤمن چه غیر مؤمن در این اتفاق نظر دارن که این آدم داره این حرفا رو میزنه. اینو ما میخواییم به کرسیمش، این آدم داره این حرفا رو میزنه. و اگر بخواهیم بفهمیم گفتهای او را، باید به عنوان گفتار یک انسان اینا رو بفهمیم که همه حالت‌های ذهنی، اعصاب، تاریخ، شرایط اجتماعی، فرهنگ در اونجا ظهور و بروز پیدا کرده. اما چون معتقدیم نبیه، میریم سراغ اون پشت صحنه، ببینیم اون پشت صحنه هم چقدر میتونیم به اونجا وارد بشیم. اما حرف اینه، تمام اون چیزی که بنده تو اون مقالات میخواستم بگم این بود. و اگر این را بذاریم کنار و حرف هایی را که او میزنه به صورت یک امور غیر عادیه، از یه جای آمده ای که ربطی به علل و عوامل طبیعی نداره، ربطی به ذهن انسان نداره، ربطی به مفاهیم انسان نداره، اینجوری بخواییم بفهمیم، به صورت یه چیز نامفهومی در میاد و متد فهمم اون وقت پیدا نمی کنیم، متد فهم پیدا نمی کنیم. این متنی را که به قول من در یه جای تعبیر کرده بودم، اینا میگن متن ماوراء طبیعی، متنی که همین جوری در عالم غیب بوده از اونجا آمده اینجا، خب اینو شما و من با چه متدی میفهمیم اینا؟ ما متدهای فهم متونمون مربوط به فهم متونهای انسانیست، متون انسانیست، ما اینا رو میتونیم بفهمیم. چیزی که حقیقتش این طوریه، ما متدی نداریم برای فهم. و میدونید این از کجا سردر میاره؟ این از همونجا سردر میاره که میگن فهم قرآن از اختیار همه بیرونه، فقط یک عده خواص هستن اونا میفهمن، به من و شما میگن که این معناش چیه، که اینو آدمی مثل مرحوم طباطبایی هم قبول نمی کنه، بسیاری از مفسران هم قبول، میگه این کتاب، میگه من کتاب مبینم، منو بدون بخونید میتونید بفهمید. اون وقت واسطه درست میشه بین خدا و انسان، متولی درست میشه بین خدا و انسان. اون واسطه و متولی میگه شما نمیفهمید این کتاب را، من باید برای شما معنا بکنم. وقتی قرار شد اون معنا بکنه، یعنی ما باید عقلمونو تعطیل کنیم. از اینجا سردر میاره. عواقب داره این بحث ها، عواقب سیاسی داره، عواقب اجتماعی داره، عواقب فرهنگی داره. اما اگر یک راه معقولی برای فهم این متن وجود داشته باشه و
و از یه راه عقلانی ما وارد بشیم، هیچ منافات نداره که بعد هم بگیم پشت صحنه یه چنین چیزهایی بوده به اونا برسیم یا چنین دعوی داشته باشیم. منتها وقتی اینطور شد دیگه ما در این متن هم جنبه های انسانی خواهیم دید، نمیتونیم از اون جنبه های انسانی صرف نظر کنیم. یعنی جنبه های انسانی پیامبرم مثل یه انسان در اونجا ظاهر خواهد شد. ممکنه در یه جام بگیم پیغمبر پس معلوم میشه از روانی اینطوری بود، ممکنه از روانی اونطوری بود، اونجا تحت تاثیر محیط بوده، اونجا مماشات کرده با جامعه، اونجا فلان قانون را اگر قبول کرده برای اینکه اون زمان قانونی عادلانه تر از اون نمیفهمیدن، اینجوری اون وقت قرآن تفسیر میشه. حالا این روزها مسئله قصاص خیلی مطرحه. اگر قصاص قبول شده، برای این قبول شده که اون روز به جای اینکه یک کسی چشمی کسی رو در آورده بود، 10 تا چشم می‌خواستن درارن از باب انتقام اهل قبیله، گفته شد نه بابا این کار را اولا نکنید، چشم در نیارید، همونطور که در قرآن هست، در نیارید بهتره، در قرآن این هست، و ان تعفو خیرون، تشویق نمی کنه به چشم در آوردن، میگه اگه چشم در نیارید بهتره، ببخشید بهتره، ولی اگه اصرار دارید به جای یه چشم درارید، 10 تا چشم در نیارید. یعنی چه؟ یعنی اوضاع احوال تاریخی را مراعات کرده، فرهنگ اون جامعه را مراعات کرده و از این در نمیاد که مسلمان ها همیشه باید چشم درارن. یه جامعه بود، یک عرض کنم فرهنگی داشت برای خودش، در داخل اون فرهنگ از میان بد و بدتر بد انتخاب شده است، تو غیر از این نمی شده، اونا حاضر نبودن تن بدن. بالاخره مردم جاهلیت بودن دیگه، در عرض 2 سال که همه فرشته نشده بودن که. حالا اگه در یه جامعه مسلمونی اکثریت مردم مسلمان بگن آه اصلا چشم در آوردن کار خوبی نیست، ما میخواییم قانونمون رو عوض کنیم، اشکال نداره، هم خدا خودش میاد هم پیغمبر خودش میاد. دیگه بیش از این نمیخوام این قضیه رو چون وقت نیست باز کنم، اون وقت دیگه قرآن اینجوری فهمیده میشه. اما اگر گفتید که نه اینجوری نیست و پیامبر رو حذف کردید، گفتید سخن اون نیست، اینو از صحنه برداشتید، گفتید این همینجور از آسمان آمده، نمیشه فهمید. ولی نمیشه فهمید، یه عده میشه متولی فهم، یه عده وقت میشه متولی فهم میگن نخیر، تا روز قیامت باید چشم دراره. این به ضرر اسلام میشه، به ضرر خدا میشه، به ضرر خب به هر حال عرض کنم به حضورتون که امیدوارم آیون هم تجدید نظر کنن در این فتواهاشون، خوب بشه انشاءالله، برای همه ما خوب میشه، واقعا برای کشور خوب میشه، برای جمهوری اسلامی خوب میشه، برای اسلام خوب میشه. خب عرض به حضورتون که به نظرم اینجا اون اشتباه دوم هم خیلی مختصر عرض بکنم، نه دیگه اون اشتباه دوم رو هم گفتم دیگه، گفتم یه دم میگم پس حالا که این سخن انسانه دیگه با سخنهای دیگه فرق نداره، نه اون هم برای با خدا باوران فرق پیدا میکنه. یه نکته آخری که من میخوام عرض بکنم اینه، حالا سوال اینه که خب اگر این طور از قضیه خیلی کوتاه اینو من میگم، حالا این متن در اختیار ماست، حالا من فقط اینو در چارچوب مسلمانی خودمون دارم بیان میکنم، این متن الان در اختیار ماست به نام قرآن، این برای ما به چه معنا کتاب خدا، یا برای ما چگونه سخن خدا میشه؟ حالا برای پیغمبر گفتیم چگونه سخن خدا، برای ما چجوری میشه؟ واقع قضیه این است که 2 تا مسئله است در اینجا. یه مسئله این است که بگیم برای ما کتاب خداست به این معنا که ما معتقد به اون پشت صحنه ایم، میگیم خدا خودشو در جهان به اون نشان داده، پیامبرم با همون جنبه های انسانیش اینو برای ما بازگو کرده، کتاب خداست یا گفته خداست به این معنا که پشت صحنه خدا بوده است، اما با اون فهم تاریخ. یه معنای دیگه این است که هرگاه قرآن خونده شد یا پاره ای از آیات قرآن خونده شد و انسان در شرایطی قرار گرفت که این تجربهش دست داد که این سخن
این سخن سخنی الهی است. سخن الهی به این معنا که این سخن منو به خدا دعوت میکنه، این سخن منو در سرنوشتم به تأمل وادار میکنه، این سخن به من تولد جدید میدهد. به این معنا اون وقت به صورت زنده برای خود این شخص میشه سخن خدا. اینم یه نوع دیگری سخن خداست. یعنی پاره ای از آیات قرآن ممکنه برای ما به یه معنای دیگری متفاوت از اون معنا که درباره سخن خدا به پیغمبر گفتیم بشه سخن خدا، اما به یه معنای دیگری. در اینجا توصیه میکنم یه مقاله از بنده چاپ شده، هم در اینترنت هست هم چاپ شده در این مجله آیین تحت عنوان شنیدن سخنان خداوند. 4 نوع سخن گفتن خدا با انسان در اونجا مطرح شده که سخن گفتن با انبیا و پیامبران یک قسم از اونها. اونجا این مسئله تا حدودی توضیح داده شده و توصیه میکنم اون را مطالعه بفرمایید که بیشتر در اونجا به این مسئله پرداخته شده. این در طول تاریخ اتفاق افتاده است، الان هم اتفاق میفته. کسانی هستند که با حضور قلب، با حال معنوی پاره از آیات قرآن برای اونها اونچنان اثر معنوی درشون میذاره، که آدم در اون لحظات احساس میکنه که واقعا مثل اینکه خدا داره با او حرف میزنه. آخه خدا با انسان حرف میزنه معناهای خیلی گوناگون داره. یکیشون بود که برای پیغمبر گفتم. ما انسان‌ها گاهی ممکنه سخنانی بشنویم که نه تنها از قرآن، اینو ممکنه از خوندن مولوی هم به دست بیاد، از خوندن عطار هم به دست بیاد. یه دفعه ببینیم این سخن واقعا آدم را در محضر خدا قرار میده، متوجه سرنوشت خودش میکنه. این هم یه نوع سخن الهیه. هر سخنی که اون سخن با آغاز و انجام و سرنوشت ما سر و کار داشته باشه و ما را به تأمل واداره و همونطور که گفتم ما را متوجه این کنه که در خود فرو برویم، تأمل کنیم چه می کنیم و چه می شویم و کجا می رویم، این سخن سخن الهی است. پس سخن خدا برای پیامبر یه معنا داره، سخن خدا برای ما یه معنا داره اگه بخوایم تجربه ای باشه، و الا اگر بله شما بگید اصلا این تجربه ها و اینها لازم نیست، ما عقیده پیدا می کنیم. من از عقیده حرف نمی زنم، از تجربه حرف می زنم. دعوا سر همینه، عقیده داشته باشیم یا تجربه داشته باشیم. اگر کسی گفت این سخن سخن پدرانه است، اینو من در اونجا هم نوشتم، اینو بگم تمام کنم، سخن پدر برای فرزند کدام سخنه؟ کدام سخن میشه سخن پدرانه؟ اگر پدر به کسی بگوید که برو این سخن را به پسر من بگو و اون واسطه بیاید عین حرف اون پدر را به این پسر بگوید، اینو بهش میگن سخن پدرانه؟ این سخن پدرانه نیست. سخن پدرانه اونجاییست که پسر دوزانو بنشینه پیش پدر، عواطف پدری و پسری به جریان بیفته و در این جریان عواطف پدر بگوید پسر عزیزم من موی ازم سفید شده است، من تجربه دارم، تو رو دوست دارم، این راه را که می روی خطرناک، از این راه برد. اگه این حادثه حضور شنیدن از خود پدر و به جریان افتادن عواطف اتفاق افتاد، اونجا پسر سخن پدرانه شنیده است. سخن خدا هم همینطوره. اگر یه دفعه انسان یه سخنی را شنید، این تجربه اشتاست گویی در حضور خدا نشسته و خدا به این میگه ای انسان این راه اشتباه نرو، اونجا آدم سخن خدا رو شنیده، نه اینکه یک کس دیگری بیاید یه جمله‌ای دست من و شما بدهد بگه خدا اینجوری گفت. این که سخن خدا نمیشه که. توجه میکنید به این نکته؟ ما باید خود بشنویم. خب عرض کنم این بحث رو من در اینجا به پایان میبرم. بعضی چیزها هم بود موند ولی اینو دیگه نمیخوام تکرار کنم ابدا. در جلسه آینده انشاءالله من یه مقدار درباره کتاب برای شما صحبت خواهم کرد. این کتاب که خدا کتاب میفرسته، این چیه معناش؟ حالا این که امروز گفتم درباره سخن گفتم بود، ولی غیر از سخن گفتن با انبیا یه اصطلاح دیگری وجود داره، کتاب، کتاب خدا، اهل کتاب. اینم از جمله مطالبی است که پاره ابهام ها درش هست که اگر اون ابهام ها روشن بشه ما ذهنمون خیلی بازتر میشه. یه جلسه هم در اون باره براتون صحبت خواهم کرد ان شاء الله، یه جلسه هم در این باره یا اصلا جلسه آینده در این باره صحبت خواهم کرد که حالا در خود این متن قرآن اون چه مقدار درباره اون چیزی که درباره وحی به پیامبر به دست میاد از خود این متن چی فهمیده میشه. وحیی که به پیامبر می آمده از خود این کتاب در اون باره چی فهمیده میشه؟ آیا از این کتاب فهمیده میشه که لفظ به لفظ چیزی به پیغمبر می گفتن؟ یا از این کتاب فهمیده میشه که اون وحیی که در این کتاب به پیامبر نسبت داده میشه اون یه چیز خیلی عام گسترده فراگیری بوده، خیلی نه آمدن الفاظ، نه آمدن الفاظ. حالا یه جلسه هم اونو صحبت خواهم کرد، بعدن کتاب رو. این دو جلسه که الله انشاءالله تمام شد دیگه من باید بحث رو عوض کنم بریم سراغ یه موضوعات دیگری. شاید ببینم چی میشه اون موضوعات. اما تا یادم نرفته عرض بکنم جلسه آینده من در خدمتتون نخواهم بود 15 روز دیگه به علت سفر خارجی که در پیش دارم. انشاءالله جلسه بعدمون یک ماه دیگه تشکیل خواهد شد. میشه 12 تیر ماه؟ درسته؟ پنج شنبه نمیدونم 12 میشه، 13 میشه، 9 میشه، بله؟ 9 یا 10، به هر حال یک ماه دیگه در خدمتتون خواهیم بود اگر عمری باشه انشاءالله. اجازه بدید. چی آقا؟ چیه؟ چه روزیه؟ خب اگر اینطور هست پس باید بگذاریم به یه هفته قبل. من نیستم، نیومدم هنوز. اینجا وقتی یه هفتهی تغییر میدیم یه خورده حسینیه دچار مشکل میشه، اما از اون طرف هم اگه بخواییم 2 باز به تأخیر بیاندازیم بسیار خوب، چون بعدش دیگه تعطیلات تابستان داره میاد اشکال نداره. پس چندم تیر میشه آقا؟ یادداشت بفرمایید 16.